الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که اون راجع به ما آتادی که متعرضه کلمات به اصطلاح این بیعی که در غیر از بیع اسلامی عرض کردیم، به طور متعارف اگر بخواهیم زمینه‌های عمومی رو بررسی بکنیم، یکیش همین فقه به اصطلاح امروز ما غربی که در اون زمان بیشتر به شام رسیده بود، یعنی فرهنگ غربی اون زمان مثل یونان و روم باستان، اینها به شام چون ارتباط داشته، چون ببینید روم به اسای ایتالیای فعلی این در وسط دریای مدیترانه است، اینها خب بعد توسعه که پیدا کردن من جمله به طرف شرق آمدن که همین ترکیه فعلی باشه و لبنان و سوریه و اردن و مخصوصا بعد که حکومت ایران هم قدرت بزرگ منطقه شد، تقریبا این دوتا شاخ به شاخ بودن، مخصوصا در مثل آناتولی یا انتاکیه یا به اصطلاح بیزانس که ترکیه فعلی باشه، هم ایرانی ها هم رومی ها. و عرض کردیم که تمدن عربی، یعنی تفکر عربی، یعنی که اونشون اون روز فرمودن من یه توضیح بدم، به قوانین و آیین هایی که در ایران متعارف بود، خب در چون مثلا فرسول در همین بغداد فعلی بود که تیسمون بود، اینا متأثر نبودن، تأثرشون به فرهنگ ایرانی به خاطر سفرهایی که در زمستان به طرف یمن میکردن، چون استانداری تمام عربستان، خود عربستان چون خشک بود همه کلن تا یمن زیر نفوذ ایرانی ها بود، اون وقت یعنی جز ایران بود، نه زیر نفوذ، جز ایران بود، اون وقت استانداری رو در یمن قرار، چون جا سرسبز بود، این وسط خوش بود، ساتراپی به قول لغت پهلویشون، استانداری این شبه جزیره رو در یمن قرار، ولذا ایران اسلامی ها در حقیقت آشناییشون با مجوس در همین سفرهای یمن بود. بعدم که بحرین، چون بحرین بدون قتال تسلیم شد، حضرت علی بن حزم فرستادن، بعدم خالد بن ولید یا بعدش ابو هرث، بعد خالد، حالا بالاخره اینا رفتن در یمن، در بحرین. بحرین هم درش مجوسی داشت. این سنو به هم سنت اهل کتاب که از پیغمبر نقل بوده، این در سوالاتی بوده که از بحرین کردن که اینجا مجوسی هستن چیکار بکنیم، پیغمبر فرمودن سنو به هم سنت اهل کتاب و بعضی احکام دیگه که حالا ان شاءالله در مباحث خاص خودش الان نمیخوام وارد بحث بشم. و یک خود عرب چون مخزن در زمان مکه عرض کردیم وادی قیرزی زر بود، عرب به صورت بدوی بود، اصلا طبیعتا فرهنگی نداشتن به ملامسه اونا، چون اونجا میخوام بحث به ملامسه رو بگیم که مرحوم سیدم زهره بهش تمثل کرد، اونجا مقدار بیشتر توضیح بدیم راجع به با اولان فقه جاهلی راجع به بیع و خرید و شرا. لکن این نکته رو خوب دقت بکنید که در مجموعه اقوال ما فقه ایرانی، قوانین ایرانی تأثیر گذار خیلی سریع نبوده، چون برخورد نداشتن، تک و توک افراد دارن که میگه رفتیم مثلا تیسفون دیدیم مثلا پادشاه اینجوری نشسته یا این کاره میکنه، تک و توک داشتن، اما این که یک فرهنگ متصلی باشه نباشه. وقت سفر تابستانشون هم به سوریه بود، سوریه عامل اتصال بود، اصولا معروفه که اولین آثار غربی‌های اون زمان، یونانی ها و رومی ها توسط همین افراد بنی امیه که در سوریه بودن توسط اون ترجمه شد. نخستین ترجمه های فارسی عربی برمیگرده به سالهای 70-80 و علی رأس خالد پسر معاویه، پسر یزید معروف، خالد ابن معاویه، ابن یزید ابن معاویه، اون معاویه دوم بود که خودش خلع کرد از خلافت به قول خودش، پسر او خالد، این جز نخستین مترجمین آثار غربی به تأثیر این منطقه یعنی شامات، اصطلاحی دارن میگن شامل کبرا، الان هم میگن شامل کبرا، شامل اردن و فلسطین و نمیدونم فرض کنید لبنان و خود شام فعلی و شامل تمام اینا میشه. عرض کردم اصطلاحا اینطور بود، شما خلیج در نظر بگیریم، بصره در نظر بگیریم، بصره تا آخرش تا ابوالقاسم و اینا، از اونجا تا تکریت رو اصطلاحا عراق میگفتن، لفظ عراق در اصطلاح اون زمان تا تکریت بود که الان یکی از استانهای عراقه. تکریت و مرکز استان صلاح الدین، چون صلاح الدین ایوبی از اینجا بود، از تکریت بود، در زمان بعثی ها اسم این استانه کردن صلاح الدین، چون افتخارم میکنم به صلاح الدین ایوبی. علای از تکریت به بالا تا حدود حلب و اینجا، اینجا نمیتونه جزیره اصطلاح جغرافی اون زمان، الان بیشتر اون قسمت شمال عراقه، قسمتش هم تو سوریه است، اما این اصطلاحا در اون زمان جزیره بود. بعد از ولایت جزیره شام بود که در ساحل دریای مدیترانه بود، این دیگه شامات بود، تا همین قسمتی که میخوره به ترکیه و عثمانی اینها، این رو اصطلاحا شامات، شامات میگفتن، یا الان شام الکبرا میگن، الان همین الان شام الکبرا شامل سوریه و غیر سوریه میشه. حالا این نقشه جغرافیای قدیم و اصطلاحات اهل مکه، چون زمین زراعتی نبود، عمده ایشهشون از راه تجارت بود که می آمدن تابستان ها مثل تو سوریه. اصولا عرب کلن روی تجارت خیلی کار کرد، چون مناطقشون خیلی خودتون از اصل عرب کلن از یمنه، هرچی عرب از یمنه، اینا یواش هاش توسعه پیدا کردن، حتی کشوری مثل مصر، مثل اصولا عقباتن، اصطلاح ما ارمنی، مثلا یه چیزی شبیه ارمنی، مصری ها مسیحی، یک طایفی از مسیحیت هم، لیکن الان مصر مرکز دنیای عرب، مثل مرکز دنیای عرب در فرهنگ عرب و تأثیر گذار در کل دنیا عرب، و که اساسا عرب، عرب اساسا از یمن بود، انتشار پیدا کرد آمد به بالا، تا این مدتی هم خب ترکیه دست عرب ها بود دیگه، زمان بنی عباسی نام ترکیه هم باز دو مرتبه دست عثمانی ها که ترک ها بود دست اون افت. به هر حال حالا وارد بحثش نشیم، تأثیر فرهنگ اسلامی که شما فرمودید اون روز مجموعاً به آثار رومی و باستانی هست، اما چون اینا اهل نوشتن و قانون نبودن، بیشتر اگر بود مثل سیره عقلایی یه چیزی اینجوری، یه چیز مبهمی گنگی، نه اینکه دقیق باشه. به فرهنگ ایرانی هم که متأثر نبودن، خود من هم تو این بحثا فعلا نگاه نکردم، هست کتاب های نوشتن ایران در زمان ساسانی ها و انواع بحث ها رو در اونجا کردن. اینی که ما الان بیشتر متعرض میشیم، یک مقداری چون بعد متعرض میشیم، یک مقداری یک فرهنگی بوده که در جامعه عربی اون زمان بوده. عرض کردیم جامعه مکه که مشرکین بودن خیلی بیدر و پیکر بود و عنوان چیز درست حسابی نداشت، جامعه مدینه باز یک مقدار در و پیکر بیشتری داشت، مرتب تر بود. اصلا خود اوس و خزرج که دو طایفه بزرگی مدینه بودن، یکی از آدابشون شورایی بودن بود، اصلا رسمشون در مکه حالت شورایی نداشت، یه دار و ندوه داشتن اما حالت شورایی مثل این اوس و خزرج نداشت. اینا هر مسئله که میشد و رضا آیم آمد و امروهم، امروهم نه این که مسلمین کلن، این آیه در مدینه بودن، شورا بینهم، اینا به نحوه شورایی امرهای خودشون رو انجام میدادن. به هر حال خیلی وارد نشم، لکن در مدینه بیشترین تأثیر رو فرهنگ یهود بود، اصولا به یهود به چشم احترام، اصلا به یهود میگن اهل کتاب، یعنی ما بی سواد اینا سواد دارن، دانشمند، اندیشمند، به اصطلاح اهل کتاب رو مرادف فارسی اندیشمند، دانشمندان یهودیا بودن و اندیشمندان جامعه. لذا خواهی نخواهی تأثیری که در فقه در مدینه زیاد روی مردم مدینه بود، تأثیر یهودیت بود، تأثیر دینی بود. البته آیات مبارکه ما رو ترجمه میکنیم که مثلا سوره بقره من اوائل ما نزل من القرآن، در سوره بشون شیخ هم تمسک میکنه، فعلا ما به اندازه اجمالی متعرض میشیم، تفسیرش میذاریم بعد. همین اهل الله البی، اهل الله البی در سوره بقره آمده، البته اواخر بقره، اگر تمام بقره من اوائل ما نزل بالمدینه باشه، این خیلی مهمه. عرض کردم حتی پیغمبر وقتی وارد مدینه شدن یک قرارداری، یک اتفاقنامه‌ای به قول امروز کنوانسیون تعهدی بین خودشون و یهود مدینه گذاشتن که اخیراً این جمع جور شدن نسخ مختلف 52 ماده است. عرض کردم چاپم کردن، یکی از مستشارین جمع کرده به فارسی اینجور ترجمه کردیم، حالا متن انگلیسیش یا چی جوریه، نخستین قانون اساسی دنیا اسم میشه نخستین، این به فارسی که ترجمه شد اینطوریه، حالا متن انگلیسیش نمیدونم. این 52 ماده است که از کتب متعدد جمع کرده، بازم به کتب بعضی ها به بعضی، یک تعهدی ما بین یهود مدینه و مسلمان ها که با هم دیگه تعهد داشتن. خب اینها نشون میده که واقعا پیغمبر اکرم صلوات الله السلام علیه از همون اوائل ورود، اصلا نماز جمعه، اول نماز جمعه هم توی مدینه خوندن دیگه، تو وارد مدینه شدن تو مسجد قبا، یعنی وقتی که از مکه و از اون فشار مکه راحت شدن دیگه جامعه شکل جامعه اسلامی گیره و از همون اول هم نماز جمعه گذاشتن. ولذا در طول تاریخ اسلام نماز جمعه رمز حکومت بود، این اشتباه نشه، مثل نماز جماعت دیگه نبود، مثل نماز ظهر. الان هم در خیلی از حکومت ها امام جماعت رو هم دولت تعیین میکنه، جماعت و مساجد هم رمز حکومته، اما اونی که در اسلام به طور طبیعی بود جمعه رمز حکومت بود. مثلا جمعه رو اگر مثلا کسی اقامه میکرد علامت این که مثلا با خلیفه مخالفه، خودش رو خلیفه میدونه. در حال من وارد بحث تفسیرش نشم. ما الان اون چی که برای ما طبعا خیلی در اینجا مهمه، مقدار تأثیر و تأثیر فرهنگ رومی در فرهنگ اسلامی ظاهرا اگر هم تأثیر داشته، ظاهرا حالا چون اجمالا این رو احساس میکنیم، ممکنه ظرافت های کار خیلی احساس نشه، ظاهرا اگر تأثیر داشته بیشتر میخورده به مسئله به اصطلاح یک نوع تأثیر اجمالی، برخورد اجمالی، اما تأثیر فرهنگ یهودیت بر مدینه خیلی زیاد بوده، خیلی زیاد تأثیر فرهنگ دینی. یعنی اگر در فرهنگ دینی یهود مثلا به یک شکل معین داشته، این می آمده تأثیر گذار بوده. پیغمبر اکرم در همون اوائل ورودشون به مدینه بیع رو به عنوان قرارداد قبول میکنن، احل الله البیع و حرمه به مناسبت ربا، آیه ربا. و در سوره نساء فکر میکنم الا ان تکون تجارتا عن تراض، غیر از لفظ بیع، لفظ بیع نظام در قرآن 7 بار آمده اما لفظ تجارت نظام 3 بار آمده، الا ان تکون تجارتا عن تراض، و در یک آیه ظاهرا همین آیه واحده باشه، الان من نسبت میتونم بدم چون تتبع جدید نکردم، در آیه واحده رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعان ذکر الله، هر دو با هم ذکر شده. یکی هم سوره مبارکه جمعه و اداره و تجارتن و لهون فضوله ها، اونجا هم کلمه تجارت آمده، تو یک آیه واحده هم ظاهرا با هم آمدن، رجال لا تلهیهم تجارت و ملابه و عن ذکر الله، که این نشون میده که اجمالا این دوتا با هم دیگه فرق داشتن. را ما انشاءالله در خلال بحث بعدی من ترکیب بحث را خدمتون عرض بکنم. این مطلب بوده راجع به این که اجمالا در جامعه اسلامی بله این مثلا نحوه بی اینها به اصطلاح متأثر باشن اجمالا مطلب درستی است. اما این که مرحوم شیخ بعد از نقل کلمات بفرماید محل کلام معاتاتیزی قصد ملک شده یا قصد احواه، ظاهرا خیلی فنی نباشه. ما دیدیم بررسی کردیم قوانون باستان و همین قوانین بعدها در غرب فعلی هم شکل گرفت. البته به نظر ما میاد اگر بعضی قیود مثلا فرض کنه آمده باشه که بعد از تسلیم به اصطلاح قول دیروز که خونیم ریسک منتقل میشه، ظاهرا متأثر به فقه اسلامی باشه، ظاهرا با مجموعه تعابیرشون میخوره. به هر حال تدریجا میدونی در فقه جدیدم در قانون جدیدم سعی کردم مشکلات تدریجا پشت سر بگذارم و حتی یک کنوانسیون با عنوان بیر بلمنه، اونم به یک مناسبتی دیگه ازش میخوریم اینشان از کنوانسیون بیر بلمنه. هر حال تا اینجا که دیدیم معلوم شد که این جور بحثی رو که مرحوم شیخ فرمودن این روشن نیست. اون چه که الان ما میفهمیم اینه که اصولا یه تفکری بوده که خود معاطات و خود عطا بی هستن، نه اینکه ملک میاد یا نه، به تفکری بوده که نه خود معاطات بی نیست، تعهد به تسلیم عین این بیه، اصلا بی تملیک نیست. وقتی که عین تسلیم کرد اون وقت ملک پیدا میشه، یعنی حصول ملک یک نکته مادی داره، نه قراردادی باشه، نه چیزی که دو طرف با هم دیگه قرارداد پیدا کردن. یه نکته ای را من عرض بکنم، ما چون داریم لکل قوم نکاح، اون وقت ممکنه شما بگید همطور که از مالک نقل شده که هر قومی هر بیعی داشتن ما رو قبولش بکنه، در این قومیت بیعینه، فکر نمی کنم بشه این مطلب رو قبول کرد. ظاهرا مراد از لکل قوم نکاح مراد این باشه که اگر مردی میگه این خانم زن منه، حالا مسیحیه، یهودیه، هر دینی داره، کمونیسته، به خلاف به یک نحوه این نکاح هست، زوجیت هست، مراد از نکاح در اونجا زوجیته، نه مراد اینه که عقد نکاحی که خونده میشه هر کسی هر عقدی خونده شما قبولش بکنه. مناسب با اون معنا این است که اگر در جامعه بشری در قوانین مختلف کسی رو مالک میدونن، شما به این مالکیت احترام بگذار، نه نه سبب، کار به سبب نداره. ممکنه که نکتهش نکته تکوینی باشه. هر خانومی گفت من با ایشون همسر ایشون هستم، شوهر آزار بار، بله تمام آزار. ببینید لکل، اما نه اینکه فرض کنید مثلا دستش فرض کنید رو تورات میذارم تو بگی این سبب درسته، بس سبب نیست. بحث این نیست که هر چی که بی بود ملک افراد رو، این میگه من مالکم، اون میگه من مالکم، لااقلش اینه که تصرف داره، استیلا داره، نه خلافش ولی معناش اینه که هر سببی درست میشه. ظاهرا مراد از نکاح یعنی هر قوم برای خودشون یک راهی برای زوجیت دارن. اگر گفت این زوجه منه، شما حق نداره اونو بگیرین، این مراد اینه. اگه زوجه منه مراد اینه، ظاهرا که ما اینو میفهمیم. به هر حال مرحوم شیخ قدس الله نفسه گفتیم بعد از تصویر، البته ما انشاءالله تعالی بعد عرض خواهیم کرد، یک صحبت اصلا اینه که بی عقد نیست، اصلا بی مملک نیست. اینایی که مرحوم شیخ میفرمان چون اصلا بی مملک نیست، به یه نوع تعهده، اونی که مملکه تسلیمه وقتی میگیره، یا به قول اون معاصر مرحوم های اصفهانی اون به اصطلاح استیلاه، یا به تعبیری که در کتاب سنوری آمده بود حیازتون حاده، اصلا از باب حیازته، یا همین تعبیر حیازت هم در کلام مرحومی روانی آمده. پس یک مشکل اساسی اینه که یک، آیا این استیلا خودش بیعه یا اصلا بیع نیست، اصلا بیع توش تعهد داره یا نداره، اصلا بیع درش نقل ملکه یا نه مجرد تعهده، و اگرم تعهد شد اون تعهدات چند تاست. عرض کردیم اونی که در کتاب تصنن بود 4 تا تعهد بود، تعهد به نقل ملکیت، تعهد به تسلیم مبیع، تعهد به زمان تعرض و استحقاق، و تعهد به زمان عیوب خفیه، عیوب خفیه رو زامنه. در صورتی که در عباراتی که ما از علمای خودمون داریم بیشتر اینه که آیا معاتات که یک نوع عمل خارجی است قائم مقام لفظ میشه یا نه، این بحث دیگری غیر از اونه. یعنی انصافش اینه که بحث معاتات و بی و حقیقت بی یک تاریخی داره برای خودش، و بعدم باید مرحوم شیخ قدس الله نفسه اگر آمد گفت که معاتات بی اون لوازم رو هم همه رو حساب بکنه، تسلیم و خیار مجلس و اصلا معاتات خودش بیعه یا اصلا بیعه نیست، حکم بیعه داره. لذا ما در تصویری که الان از نزاع کردیم این رو میذاریم برای باز در نتیجه نهایی. مثلا ایشون میگه در معاتات قصد ملکه، ما رو الان خوندیم که اصلا اونا در بیع قصد ملک نمیدونن، تملیک نمیدونن، خود بیع محل نزاع. چه
جزو ماتا، او یعنی خارج از محل
نزاع.
شیخ میگه ما اون کاری نداریم، اون مسلمه که تملیک نمیاره. شیخ اینو میخواد بگه
خودم
خارج از محل نزاع،
خودم نمیاره.
اونی که اصلا قصد ملکیت نداره، ملکیت برای چی بیاره؟
اصلا میگه بیع توش ملکی نیست.
شیخ اینو میگه
کل بیع نیست.
خب این ادعای شیخ
نه، شیخ نمیگم چرا بیرون شد که بیرون شیخ تعریف کرد بیرون تملیک و اینه به عوض دیگه انشاء و تملیک
هایی
اونه اصلا میگن در بیرون تملیک نیست. خونده مثلا گوه اصلا تملیک نیست، بعد که میگیره مالک میشه. مملک یک عنصر مادیه، ها اینه شیخ مسلم گرفته تملیکه. من میخوام بگم ها چی مسلم هم نیست. در از ما اگر بخوایم بحث علمی بکنیم، خوب دقت بکنیم، انصافش بحث علمی دامنه وسیعی داره.
ما تفسیر غربی رو بیاریم، بعد کلمات معلوم شیخ رو بریم تفسیر غربی تطبیق
بدیم. خب ما احتمال میدیم که اصولا اینایی که آمدن گفتن ما آتات اباحتون متأثر به این فرهنگ بودن، میگفتن معاتات فقط مجرد اباحه است، این بی نیست، بی توش تملیکه. اونا میگفتن بی کلا تملیک نیست، لذا معاتات هم بی بود. دقت میکنید؟ چون در این که بشر، ببینید یه بحث این است که آیا قانون روم در اسلام تأثیر گذاره. طبیعتا تمدن ها در هم تأثیر دارن، یه اصطلاحی دارن تأثیر و تأثیر متقابل تمدن ها و فرهنگ ها برای دیگر. این دست مسلمیه، این یک آثاری هم داره کارا نمیخوام واردش بشه که اصولا تمدن ها و فرهنگ ها بر فرق بین تمدن ها و فرهنگ ها با هم دیگه تأثیر و تأثیر رو متقابل دارن. خب اگه واقعا راست باشه، اگه من حافظم خراب نشده باشه، که سنوری میگه من حاضر ملک قانون روم باستانه، خب الان تو فقه چی آمده؟ قال رسول الله، با اون حدیث نبوی آمده من عرف نفسه بقدر عرف ربه، تو این کتابی از مال سجستانی چیه؟ اسم خوبی داره، دارم خود کتاب الاس جمع کرده از حکما یونان، اسمش رو رفت کتابش هم دارم، اسمش رو دارم بلاوا سوان الحکمه، در سوان الحکمه رو از حکما یونان نقل میکنه. خب در روایات ما، البته در روایات ما از پیغمبر فعلا تو ذهنم نمیاد، قدیمترین مصدرش رساله اخوان و صفاست، در اونجا داره قال النبی مرسلن نقل. و در روایات ما هم در این کتاب قرار الحکم عاملی از امیر المؤمنین دارم، اما در سوان الحکمه یکی دیگه هم داره غیر سوان الحکمه، نه الحکمت الخالده، یه چیز دیگه هم داره اسمش دارم، من هر دو دارم، هم سوان دارم، یکی دیگه هم داره. اونجا نمی قال فلانه که از حکم یونان، من عرف نفس و قدر عرف ربه، ریشاش اونجاست. بعد از این یک مطلبیست خودش. خب دیدین آقای خوینه هم کردیمشون میگه من حاضر ملک گفتن نبوی ضعیف لکن منجبر میشه به عمل اصحاب، بعدشون میگه ما قبول نداریم دعوای اینجا. اصلا این معلوم میشه اصلا حدیث نبوده، این تأثیر و تأثیر و تمدن ها و فرهنگ هاست. این اصطلاحا یعنی بحث قانونی رو تأثیر و تأثیر فرهنگ ها میدونن نه تمدن ها. به هر حال من خیلی وارد این بحث هاش نشدم.
چه مخالفتی داره مایه
چی
میگه حکیم یونانی گفته باشه ولی پیامبرم تاییدش کرده باشه؟
اشکال نداره، قرآن
تو لقمان
میاد میگه لقمان، اشکال نداره عزیزم، اصلا دقت بکنی اشکال یعنی مثلا یلزم منو اجتماع نقیزه این با اجتماع زده، این اصلا نداریم از پیغمبر تو رسائل اخوان و صفا قال نبی مرسل گفتین، چه ارزشی داره؟ خب ثابت بشه پیغمبر فرمود، بعد بگین اشکال نداره کلام و حکیم یونانی رو، وقتی اصلا نداریم، وقتی تو روایات ما از امیر المؤمنین نداریم، تو قرآن کریم عامدی هم میدونی سنیه دیگه، ایشون از مجموعه کلمات قصار امیر المؤمنین جمع کرده قرآن کریم و دوره کلم، اونجا ایشون رو بردن علی علیه السلام. البته اون متنش این نیست، من عربی یه چیز دیگه اگه قرآن کریم نگاه بکنیم یه کمی با این فرق داره، تو ذهنم متن کاملش تو ذهنم نیست. بحث سر این نیست که اشکالی داره، هیچ اشکال نداره، چه اشکال داره ثابت بشه وقتی شما این نیامده. خب اخوان و صفا بنابر معروف اینا فکرشون چی بود؟ علوم و تمدن غربی اون زمان رو تو دنیای اسلام پخش بکنن، اصلا هدفشون این بود، اسمای خودشون هم ننوشتن، مسائل اخوان صفا مرو 15 نفر بودن، اسم خودشون نبردن. چرا؟ چون این علوم کفر میدونستن، فلک و نجوم و ریاضیات رو کفر، اینا برای اینکه از شر تکفیر راحت بشن. قال ادبی هم گفته وقتی یک کتابی مثل اخوان و صفا میاره شر حال کتاب رو میدونیم. تصادف حالا به مناسبت دیم اسماعیل ها مدعیان که این اخوان و صفا رو ائمه ما نوشتن، این ائمه دارن، ائمه سه تو به اصطلاح سالهای 200 تا 300 میگن ائمه ما نوشتن. یه 10-15 نفر توی نامه دانشوران ناصری هست، 15 نفر اسم میبره که اینا به نظرم 15 نفر 13 نفر اینا اخوان و صفا رو نوشتن، چاپ شده 4 جلده. چیزی هم نیست، یعنی بعدها اینا علوم متعارف دنیا اسلام شد، لیکن خب هنون جا نیفتاده بود. لذا حتی عده مدعی هم که جابر نهیان کوفی هم اونم وجود واقعی نداره، یعنی مثل اخوان صفا هست، این اسم درست کردن تا جا بیفته که اسم رمزی کسی وجود واقعی نداره، علم رو به نام اون نسبت دادن. حالا یا حال من خیلی وارد این بحثا نشم، چون این قسمت بحث واقعا بحث مهمیه. من از این جهتش یعنی شناخت این مسائل کاملا تأثیر گذاره. به هر حال مرحوم شیخ قدس الله بنا شد بعد از تصویر برگردیم به استدلالات مرحوم شیخ. طبیعتا استدلالات ایشان رو فعلا در حد خوندن و اطلاع و ذهب جماعت و طبعا محقق ثانی، ببینید دقت کردین چی شد، یعنی تا زمان محقق ثانی که قرن دهمه کلمات اصحاب ما اباحه بود، درست شد؟ محقق ثانی کرد ملک، بعد مرحوم شیخ میگه لسیرت المستمره. آی خوبی بیشون که اشکاله، چون سیره متشرعه باید متصل باشه به عهد معصومی، اگه متصل نباشه که سیره خود. وقتی شما تا قرن ده ها میگیم فوقا گفتن اباحه، چه سیره پیدا میشه بعد ملک؟ چه متشرعه ایست که عرف بازار، عرف بازار، نه اینکه علما، نه اینکه به فقه مراجعه بکنه، چی متشرعه ایست که به فقه عمل نمی کنه؟ این اشکال آقای خویی لذا این من عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن در سیره متشرعه همیشه یک اشکال کلی وجود داره، و اون که غالبا سیره متشرعه متأثر از فتواست نه مؤثر در فتوا. این عبارت رو حفظ بفرمایید، سیره متشرعه غالبا فرض کنید فتوا فرضونی که ریش کجا دیشتارش نه حرام محسن مولا نمیتراشه ریشه متشرعه، حالا بعد فتوا عوض شد گفته نه آقا حرام نیست، خب میتراشه. طبیعتا سیره متدینین به ما هم متدینون طبیعتا متأثر از فتواست، پیروان چون پیروان نه مؤثر در فتوا، به خلاف سیره عقلا. سیره عقلا مؤثر در فتواست نه متأثر از فتوا، چون سیره عقلا چی شد ها؟
الان که برخلاف فقیان از
خودی شما شاید خلاف شاید شما باید حالا اون بحث دیگه دقیقا روشن شد مطلب چی مهم از اون؟ بله خب لذا امضاش به عدم رد اما امضاست. این که ببینید آقای خوبی نوشتن وقتی فقها تا قبل تا مثلا قائل به اباحه بودن چطور میشه متشرع قائل به ملک بشن؟ خب راست هم میگه خب اشکال که وارده، یعنی مرحوم شیخ قدس الله نفسه خود ایشون میگه طبعا للمحقق ثانی، یعنی قرن دهم. بعدم عبارات و فقهای قبلی بودن اباحه، خب نمیشه متشرع به فتوا عمل نکنه، چون میشه فتوا بر اباحه باشه؟
خیلی هم
میشه اما لاعبالی هم دیگه،
نه لاعبالی نیست.
لذا خود مرحوم شیخ هم بعد از چند سطره ایشون میگه و اما ثبوت و سیره و استمرار و علت توریز فهیه کسائر سیرات هم ان ناشعت ان المسامحه و قلت مبالات فدین. خود ایشان بر میگرده اگر فتوای فقهاییشون خوندن، فتوایی که خوندن، فتاوا تا قرن دهم در شیعه بر اباحه باشه، محقق کرکی فرمودن ملک، فقط گفتن ملک متزلزل نمیشه اباحه باشه، ممنون چون آثار ملک بار میکنن، نان رو میگیره میره میخره میخوبه، بعد اگه فوت کرد ارث میبره الی آخری، کل آثار ملک بار میشه. پس بنابراین نگه مفید اباحه هست، حالا که ملکش متزلزله علایه حالن. الان ما فعلا میگم چون خود شیخ هم بعد مناقشه میکنه، لیکن با قطع نظر از مناقشه شیخ قدس الله نفسه که اونم درسته، قطع نظر به طور کلی سیره متشرعی مشکل اساسیش اینه، باید ثابت بشه یک، دو اتصالش به عهد معصومین روشن باشه.
سیر
و غلا که باید قبل از اسلام باشه، نه به معصومین، باید به قبل از اسلام باشه، یعنی یک سیره رایجی بین اوغلا باشه تا بگیم شارون امضا کرد.
قبلا بوده هم آسان هم بارون کرد و رد هم نشده.
خب حالا بحث دیگری، اون بحث اون سیره اوغلا، این همه حرفی رو که مالک زد کلا معتقده هم ناس باید بیان با بیان
اشکال اساسی در کل سیره های
متدینه همیشه، بله، هم در سیره اوغلا نکته رو دقت روشن شد. چی میخوام بگم؟ سیره متشرع به ما متشرع غالبا متأثر از فتواست، نه مؤثر در فتوا. بله مرحوم آقای حکیم قدس الله نفسه قول نجفی ها شوخی میکنه یه دلیل پنجم داشتن، ارتکاز المتشرع نسیره با در باب سیگار مفتریت سیگار دارن، ارتکاز مشرع متشرع این است که اینو مفتر میدیدن. حالا با اینکه صدق شرب هم برش نمیکرد، صدق اکل هم برش نمیکرد، نه حالا دیگه، حالا اون بحث دیگه، حالا با قول شما. بله مرحوم آقای خویی معروف بوده دقیقه پنجه داشتن تسالم، تسالم اصحاب این در این مصطلح چنشون اجمال قبول داشت، تسالم رو قبول داشت، بله فراتر ازش. حالا عملا همین طور یا نه اون بحث دیگریه، تطبیقا در خارج هم این یا نه بحثی قرار از مرحوم آقای حکیم ایشون داره تو مستمزق ارتکاز متشرع. باز ارتکاز متشرع یه مقداری شد بشه آدم بهش تمایل پیدا بکنه غیر از سیره متشرع. حالا اینم اونم متأثر از فتواست، یعنی اگه متشرع بعدی هاشون مقلده مشتی دین و سیگار مفتر نیست، خب یه هاشون میکشن متشرع هم میکشن، خب این مفتر نباشه.
اگه من چه سیره ارتکاز متشرع، من چه سیره متشرع ارتکاز متشرع بینیم، خب همش متأثر میشه دیگه.
نه ببینید ارتکاز یه جوریه که تنها ربطی به فتوا نداره، انصاف اجمالا حرف بدی نیست، لیکن هم وضوحش و هم حجیتش محل کلامه. اجمالا فرق گذاشتن بین سیره به ارتکاز، اجمالا میگه اصولا شما تو با همزان تو خیابونی کسی رو این سیگار میکشه متشرعه، احساس رو اینه که این تلیون نداره، روز رد داره، نه معلوم نیست حالا. از چون سیگار که متأخره، خب میدونی سیگار از آن اخباری آمد، اصلا این توتون از آمریکا آمد، یعنی از آمریکای لاتین، اصلا تو ایران اصلا توتون و تنباکو جزء دارو گیاهانه دارویی و غیر دارویی در کتب طب ما نیست اصلا کلا. نه میخوام بگم سیره نیست، نه میخوام بگم سیره نیست، نمیخواد بسیره، میخواد بگم از همون اولی که این سیگار آمد، البته در مورد دود روایت داریم تصادفا رفتر فرو رفتن دود و سر باید مرراته مال عمرو ابن سعید مدائنی روایت هم داریم، اما در مورد سیگار انصافش حرف ایشان اجمالا بد نیست. عرض کردم یک تشخیص دقیقش و دو وجه حجتش مشکل داره، لیکن اجمالا این احساس، احساس در حد احساس خوبه، نه در حد استدلال، در حد احساس یه ارتکاز متشرعه. این اصطلاحات رو باش کاملا مسلط بشین که خیلی موثره. حاجا
یه مشکلی که هست اینه که غالبا خطاباها یکی نبوده، ما بگیم متشرعه
مثلا الله علیه.